بی خود؟ برو یه چهار تا مسافر بزن خرج شام زنت در بیا.
آخه من اگه تا صبح مسافر بزنم خرج این همه خرید در نمیاد سرهنگ جان.
پس بی خود تقدیم رو خواهی زن بگیری؟ فکر کردی همینجوری زن گرفتن علکیه؟ مرد گنده خجالت بکش، جربوزه خریدن چهار قلم جنس هم نداری؟
به خدا اینا خیلی زیاده، آخه مگه من چقدر میتونم یه شبه کار بکنم؟ به جان خودم فسنجون قضیه گرونیه.
بله بله
این وقت شبم انقدر مسافر گیر نمیاد که من.
خیلی خوب خیلی خوب، انقدر ننه من غریبم بازی در نیار. خوراک مرغم بپزید ما میخوریم، زیاد فرقی نمی کنه چی بپزید، همین که در شأن ما باشه کافیه. من میخوام ای آشپزی کنه تونم پول در بیاری. چیه؟ چیه؟
چی چیه؟
بازم واسطادی بره بر منو سر میکنی؟ بیرون! بیرون!
چشم
باشا!
داد نزن. بله بله،
حتی اکثر تا یه ساعت دیگه اینجایی، مفهوم بود؟
بله جناب سرهنگ.
حواست جمع کن.
جان چه خبره؟ چه شده؟ سلام علیکم سرهنگ جان. بابا اینقدر سخت نگیر به این بنده خداها، اذیت نکن که نادارن.
سلام عرض شد حشمت جان.
سلام علیکم
بچا. ایشون همسر بنده حشمت خانم هستن.
سلام حاج خانم.
سلام مادر. سلام،
ببخشید ما رو مزاحمتون شدیم. من امیدم.
امید جان مزاحم چیه؟ این حرف ها چیه عزیزم؟ مهمون حبیب خدا.
سلام حاج خانم.
سلام دخترم.
منم هما هستم، از آشنایی باهاتون خوشبختم.
دختر گلم سلام علیکم.
آره راست میگه، این امیده ولی امیدی بهش نیست.
بله
چرا هنوز مستادی؟ برو دیگه
چیکار کنه. چش رفتم. حاج خانم با اجازتون خدا نگهدار.
آره بابونه خدا.
امید صاحب کن.
بله.
لیست جا گذاشتی بگیر.
آه ببخش.
حواله بگیری.
آدم برد. بدش من خیلی
باش.
باش.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبایی را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
آیا می دانید قرار دادن لوله بخاری در ظرف آب بسیار خطرناک است و بارها منجر به حوادث غیر قابل جبرانی شده است؟ در کنار رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز به ویژه در روزهای سرد
شود، با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
ایران جان، جان ما تویی،
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان.
سیستان، بلوچستان، ملک در ایران، رستم، سهراب، چنبر، همبریلی.
سیستان،
سرزمین اساطیری و اسطوره ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هماغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم تو، که دلیران سیستان مهمد شهیدان
سیستانم سیستانم ملک دلیران سرحد و مدبرانم آمن شیران
ایران جان سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
ترا فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، من مریم، من تمر، من دادشا، من زرتابری بس نباد مارا چی باد بس نباد مارا چی باد
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
یک روز یک کتاب
عزیز شنونده سلام، من سارا منصفی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده و امروز با معرفی کتاب فنون مذاکره در خدمت شما هستم. کتاب فنون مذاکره تألیف آقای دکتر محمد رضا شعبان علی هست و این کتاب سعی داره که در مورد مذاکره صحبت کنه، اهمیت مذاکره رو برای ما باز بکنه و فنونی که میتونه کمک بکنه در مذاکره موفق تر باشیم. مؤلف این کتاب همطور که گفتم محمد رضا شعبان علی سالها تجربه عملی در مذاکرات مختلف رو داشته و به همین جهت هم ما با یک کتاب روبرو هستیم که نویسندهش از تجربیات شخصیش در واقع با ما صحبت کرده. در نتیجه این تلفیقی که از تجربیات و مطالعات گسترده علمی در این زمینه هست یک اثر ماندگار خلق شده و به همین دلیل هم ازش در سالهای گذشته در دانشگاه‌های معتبر کشور استفاده شده. این کتاب با یک مقدمه شروع میشه از دکتر مسعود حیدری و مطالبش در 16 فصل مختلف ارائه میشه. علاوه بر اینکه کیفیت بالایی داره مطالب این کتاب به دلیل اینکه از رنگ‌های مختلف و تصاویر متفاوت در صفحه‌های کتاب استفاده شده، یک اثر بسیار متفاوتی هست. مذاکره مثل خیلی از مهارت‌های اجتماعی اکتسابیه. بنابراین اگر که ما به فکر بهبود مهارت مذاکره‌مون در خودمون هستیم، خوندن این کتاب رو میتونیم به خودمون هدیه بدیم. ما باید بدونیم که هر روز و در هر لحظه در حال مذاکره ایم. حوزه این مذاکره از فردی ترین جنبه های زندگیمون مثل یک رابطه عاطفی شروع میشه و تا پیچیده ترین روابط تجاری و مدیریتی هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین مثلا اگر که تسلط بر این مهارت یک زمانی میتونست مزیت محسوب بشه، امروزه یک ضرورت هست. پس ما هممون به خاطر این ضرورتی که وجود داره در مهارتمون در مذاکره لازمه که بهتر و بیشتر از قبل در مورد مذاکره بدونیم. زندگی اجتماعیمون چه در حوزه روابط انسانی، چه در حوزه شغلی و تجاری به سرعت به ما یاد داده که در طول زندگی به هر اون چیزی که حقمون هست ما دست پیدا نمی کنیم. حتی کشورها هم در بسیاری از موارد اون چیزی که حق طبیعی و بدیهیشون هست دست پیدا نمی کنن. در ارتباطات اجتماعیمون معمولا به چیزی دست پیدا می کنیم که بتونیم برای اون به درستی مذاکره کنیم. این خودش مهمترین دلیلی هست که یادگیری مذاکره رو به یک ضرورت تبدیل میکنه. علاوه بر این مذاکره، یکی از متداول ترین روش ها برای برقراری ارتباط بین انسان هاست. ما هر روز و هر لحظه در حال مذاکره ایم، همونطور که گفتیم. حوزه این مذاکره هم میتونه خیلی فردی باشه، میتونه حتی در ارتباط ما با خودمون زمانی که با خودمون داریم صحبت میکنیم شروع بشه، یا میتونه به یک رابطه عاطفی کشیده بشه این حوزه مذاکره، تا پیچیده ترین روابط که میتونه روابط کاری و سازمانی و تجاری باشه ادامه پیدا میکنه. بنابراین همونطور که ما گفتیم لازمه که در مورد مذاکره و فنون اون بیشتر بدونیم. هر کدوم از ما یک سری خواسته ها داریم. خواسته هایی که ممکنه مادی باشه یا غیر مادی باشه. همینطور ممکنه که به روابط تجاری یا روابط عاطفیمون مربوط باشه. مذاکرات ما نقطه شروع دستیابی به خواسته هامونه. این کتاب، یعنی کتاب فنون مذاکره، با هدف بهبود مهارت مذاکره خوانندگان نوشته شده و فرایندی که نه تنها در دنیای کسب و کار میتونه به ما کمک بکنه، بلکه در تعاملات روزمره ما هم میتونه نقش مهمی داشته باشه در ارتقای سطح کمی و کیفی زندگیمون. ما مذاکره میکنیم به دلایل مختلف. در بسیاری از مواقع طرفین درگیر در یک ماجرا فقط به این دلیل که متوجه نمیشن شرایط فعلیشون نیازمند مذاکره هست، وارد فرآیند مذاکره نمیشن. همینطور خیلی از کسایی که وارد مذاکره میشن صرفا به خاطر اینکه با فرایند و ابزارها و تکنیک‌های مذاکره ممکنه آشنا نباشن، به خواسته‌های خودشون نمیرسن. تقریبا هر نوع رابطه متقابلی بین آدم‌ها یا بین سازمان‌ها نیازمند مکانیزمی هست برای رسیدن به توافق، مگر شرایطی که طرفین در یک لحظه روی تمام شرایط و جزئیات توافق داشته باشن، که البته چنین مواردی به ندرت هم اتفاق می‌افته. به جز اون، در اکثر موارد اینکه ما برسیم به یک توافق نیازمند استفاده از فرایند و ابزارهای خاصی هستیم. مذاکره در واقع نامی هست که به انواع فرایندهای رسیدن به توافق مشترک اطلاق میشه. تبادل امتیازات در مذاکره اونقدر مهمه که در خیلی از کتابها و مقالات تاکید میشه که مذاکره تماماً یک فرایند داد و ستده. البته که توی این کتاب ما متوجه میشیم که اگرچه بخش مهمی از مذاکره به داد و ستد امتیازات و خواسته های ما اختصاص پیدا میکنه، اما مذاکره فقط به اینها هم محدود نمیشه. مذاکره یک فرایند بسیار پیچیده است که عوامل محیطی، عوامل انسانی، همینطور عوامل فرهنگی اجتماعی و بسیاری از عوامل دیگه میتونه روش تأثیر بگذاره. مذاکره همجور که در ابتدای مطلب هم عنوان کردیم سطوح مختلفی داره. ساده ترین شکلش میتونه از سطح فردی شروع بشه، موقعی که ما در دلمون داریم با خودمون صحبت میکنیم، مثلا به خودمون میگیم که آیا الان زمان اجرای یک رژیم غذایی برای من رسیده، یا یعنی که آیا الان وقت این هستش که من شروع به مطالعه زبان انگلیسی بکنم یا توی کلاس ثبت نام بکنم یا اینکه لازمه ثبت بکنم. در واقع در تمام این موارد ما داریم با خودمون مذاکره میکنیم. بعد از اینکه سوال مطرح میشه ما یک سری دلایل و توجیهات میاریم، ممکنه که بتونیم در نهایت به یک تصمیمی برسیم. پس ما هر روز داریم با خودمون هم مذاکره میکنیم. مذاکره در سطح بعدی میتونه به شکل مذاکره در خانواده باشه، بین دوستان و آشنایان باشه، موقعی که ما میخوایم یک فیلمی رو انتخاب بکنیم که آخر هفته در کنار عزیزانمون تماشاش بکنیم. در همه این موارد ما در حال مذاکره کردن هستیم. مذاکره میتونه در یک لایه بالاتر یک شکل سازمانی هم به خودش بگیره. وقتی که به عنوان نماینده سازمان خودمون به یک سازمان دیگه مراجعه میکنیم و در مورد یک قرارداد با نماینده اون سازمان داریم بحث میکنیم، اینجا دیگه وارد سطحی از مذاکره شدیم که اصطلاحاً بهش میگیم مذاکره تجاری. پس مذاکره فرایند تشخیص خواسته هامون، اولویت دادن به اونها، بحث روی اونها و توافق سر اونهاست. مذاکره همیشه با تبادل امتیازات همراه، امتیازاتی که ممکنه بزرگ باشه، کوچیک باشه، ممکنه مادی، معنوی، مشهود یا حتی نامشهود باشه. Thank you. خوبه شنونده رادیو سلامت، ما در مورد کتاب فنون مذاکره صحبت میکنیم که این کتاب مؤلفش آقای محمد رضا شعبان علی هستن. در این کتاب سعی دارن که به ما از اهمیت مذاکره در زندگی روزمرمون بگن و اینکه ما چه فنونی رو میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه مذاکره کننده بهتری باشیم. در بخش فهرست مطالبی رو میخونیم که در ابتدا در مورد مذاکره هست، در مورد تعارض و چگونگی مواجهه با تعارض، اینکه ما چطور بتونیم برنامه ریزی بکنیم برای مذاکراتمون، استراتژی و تاکتیک هایی که برای یک مذاکره رقابتی لازم هست رو متوجه میشیم. بعد از اون در مورد چالش های متداول در مذاکره و بن‌بست هایی که در مذاکره باهاش روبرو میشیم میخونیم، خطاهای ذهنیمون رو متوجه میشیم، چارچوب های فکریمون رو و همینطور تفاوت های فرهنگی در مذاکره. ویژگی های فردی افراد در مذاکره رو متوجه میشیم که چقدر میتونه متفاوت باشه. رفتار مذاکره کنندگان موفق رو میخونیم و اینکه چه موقعی و چه زمانی لازمه که ما مذاکره نکنیم. تمام این بخش ها در قسمت های مختلف این کتاب آورده شده. اما در بخش مهمی است که این کتاب در مورد یک سری تصورات غلط در مورد مذاکره و فرایند اون صحبت میشه که نویسنده توضیح میده بعضیا فکر میکنن مذاکره کننده خوب به همین صورت متولد میشه. یعنی مهارت مذاکره یک مهارت ذاتیه که بعضیا اون رو به ارث بردن و بقیه تو این زمینه ضعیف یا ناتوان هستن. اگرچه که بعضی از عوامل ارثی و ژنتیکی میتونه در بهبود مهارت‌های مذاکره کننده مؤثر باشه، اما مذاکره بیشتر شبیه ورزشه که مهارت پیدا کردن در اون با یادگیری و تمرین تقویت میشه. خیلی مهم هستش که ما این مطلب رو توی ذهنمون داشته باشیم، به این دلیل که اگر که مذاکره کننده خوبی نیستیم، میتونیم با کسب مهارت‌هایی در خودمون تقویت بکنیم مذاکره کننده خوب بودن رو. شاید ما تصور بکنیم که مذاکره کنندگان خوب بدون آماده سازی قبلی به جلسه مذاکره میرن و موفق از جلسه بیرون میان، اما واقعیت این هستش که مذاکره کنندگان حرفه‌ای بیش از هر کس دیگه‌ای به اهمیت آماده سازی قبلی واقف هستن و اتفاقا وقت خیلی زیادی رو برای آماده سازی فکر کردن رو سناریوهای احتمالی و استراتژی‌های مختلف مواجه شدن با طرف مقابلشون صرف میکنن. مذاکره کنندگان حرفه‌ای برای مذاکره های مهمشون گاهی هفته ها و ماه ها وقت صرف آماده سازی میکنن. گاهی اینطور گفته میشه که مذاکره کنندگان خوب اهل ریسک هستن. کسی که این حرف رو میزنن معمولا یک سری داستان هم برای مثال زدن دارن. داستان مذاکره کننده قدرتمندی که طرح پیشنهادش رو روی میز میکوبه و جلسه رو با گفتن این جمله ترک میکنه که این آخرین پیشنهاد ماست، اگر که قبول نکردید ما حرف دیگه‌ای برای گفتن نداریم. واقعیت این هستش که ممکنه مذاکره کنندگان خوب رفتارهای حاکی از ریسک رو هم از خودشون نشون بدن، اما ریسکشون حتما حساب شده است. قبل از انجام هر ریسکی حتما جنبه‌های مختلف اون رو سنجیدن و تمام اتفاقات احتمالی رو ارزیابی کردن. بنابراین ریسک حساب نشده مورد تایید مذاکره کنندگان حرفه‌ای نیست و هر وقت رفتارهای مخاطره آمیز و برپایه ریسک رو از یک مذاکره کننده حرفه‌ای شما مشاهده بکنید، شک نداشته باشید که کلیه جنبه‌های مختلف مربوط به اون ریسک قبلا محاسبه و ارزیابی شده. یه سری تصورات اشتباه همونطور که گفتیم وجود داره که در انتهای فصل اول بهش پرداخته میشه. آخرش این هستش که مذاکره کنندگان خوب فقط بر مبنای شهود و حس درونیشون کار میکنن و در طول فرآیند مذاکره کمتر سراغ تحلیل و محاسبه و ارزیابی منطقی میرن. این دیدگاه هم از جمله تصوراتی هستش که مصداق واقعی نداره. اتفاقا مذاکره کنندگان خوب قدرت تجزیه و تحلیل بسیار بالایی دارن و در هر لحظه عواقب گزینه‌های مختلف پیش روشون رو با دقت ارزیابی میکنن. و بر مبنای اون هم عمل میکنن. این شک وجود نداره که ما اگر مذاکره رو در خودمون تقویت کنیم و فنونش رو یاد بگیریم، به مرور زمان و با افزایش تجربهمون شهودمون هم تقویت میشه و قضاوت‌های شهودی بهتری هم داریم. اما این به این معنی نیستش که مذاکره کننده ها از تفکر محاسباتی و تحلیلی بی نیاز بشن. بنابراین ما متوجه میشیم که یک سری موارد هست که موقعی که ما میخواییم مذاکره بکنیم لازمه بهش دقت کنیم. فنون مختلفی باید بهش دقت کنیم. در مورد تعارضات، در مورد تفاوت‌های افراد با هم، تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های درونی و شخصی که وجود داره. تمام اینها رو ما باید بدونیم تا بتونیم مذاکره کننده بهتری بشیم و از همه مهمتر این که ناامید نشیم اگر که مذاکره کننده خوبی نیستیم. این کتاب میتونه بهمون کمک بکنه که در مورد مذاکره خیلی بهتر متوجه بشیم و مهارت‌های یک مذاکره کننده خوب رو در خودمون تقویت بکنیم. خب امیدوار هستم که شما عزیزان بتونید کتاب فنون مذاکره نوشته محمد رضا شعبان علی رو تهیه کنید و از مطالبی که این کتاب داره هم بهره ببرید در مذاکرات خودتون، در روابط خودتون و در سازمان هاتون. تا یک روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه‌ای با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
آیا می دانید مصرف گاز در فصل سرما به بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز می رسد؟
خب بچه ها درس رو شروع می کنیم. قبلش حضور و غیاب. جمال؟
حاضر.
کمال؟
حاضر.
ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان، حتما بعد از کلاس می خواهیم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیی، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.
لباس گرم و
کم کردن درجه حرارت منزل.
چه جالب، چه پیشنهاد خوبی.
اینجا 11 سرزمین اهورامزدا. سفر کن با من به دیار گرشاسب، به زادگاه ابر پهلوان شاهنامه رستم دستان. سیستان،
تمدنی 5000 ساله با شهرتی ماندگار، مردمانی مهربان، وفادار، صبور و پویا در اولین ها. اینجا زادگاه اولین انیمیشن در تاریخ جهان.
سیستان، اینجا سیستان، دیار اولین منتقمین به خونخواهی سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام.
زاهدان، مرکز استان، مردمانی زهد پیشه از گرداگرد ایران. بلوچستان،
اینجا بلوچستان، طبیعتی بکر و گم شده در صفحات جغرافیای ایران،
در سایه سار تفتان سربلند و دریای همیشه خروشان عمان.
و اینجا
سیستان و بلوچستان،
زادگاه دلاوران جانبرکفی که جان خیشتن را در دوران جنگ تحمیلی برای آبادانی امروز فدا کردند. و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟